بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا، سماع طبیعی، صفحه 220، سطر نهم. و یعلم من هذه الاشیاء التي بیناها ان ما لا نهایت له له طبیعت عدمیه و لیس هو محیطا بكل شيء كما ظن بعضهم. بحثمون در این بود که آیا ما لایتنها در خارج موجود هست یا نه. مصنف بحث رو یک بار در خود مالایتنه ها که وصفه مطرح می کنند، یک بارم در امور غیر متناهی که موصوفند. در امور غیر متناهی گفته شد که گاهی منظور اینه که بالقوه موجودند و گاهی میگیم بالفعل موجودند. در هر یک از این دو حالت یا کل و مجموعی میگیریم یا افرادی میگیریم. این توضیح بودی که داده شد. در مورد این وصف گفته شد که دو معنا دارد. یک معنا این بود که مالایتنه‌ها چیزی است که هر چقدر از او برداشته شود تمام نشود. دومی که مالایتنه‌ها چیزی است که هر چقدر طی شود، هر چقدر اضافه شود به آخر نرسد، یعنی ما به آخرش نرسیم. معنای اول رو گفتیم که در خارج موجود نیست. معنای دوم رو گفتیم موجود هست. توضیحاتی داده شد که دیگه شاید احتیاج به تکرار نباشه. بعد در اواخر بحث اشاره کردیم که مالانهایت له وصف ماده است، وصف صورت نیست. از این مطلب دو نتیجه گرفتیم که یک نتیجه شو دیروز خوندیم. نتیجه دومش الان میخوام بگیم. نتیجه اولی که گرفتیم و دیروز خوندیم اینه که اگر این مالا نهایت الله وصف صورت نیست، وصف کل هم نیست، چون کل صورته. هیچ کلی رو نمیتونیم بگیم غیر متناهی، چون کل صورته. به بیانی که دیروز گفتیم و صورت وصف عدم تناهی نداره، پس کل وصف عدم تناهی نداره. مطلب دوم که امروز میخوام بیان کنیم اینه که مالا نهایت الله طبیعتیست عدمی. توجه کنید نمیگیم معدومه، نمیگیم عدمه، میگیم عدمیه. تازه تعبیری به طبیعت هم میکنیم، میگیم طبیعتیست عدمی. پیداست که عدم خالص نیست، عدم صرف نیست. عدم صرف که طبیعت نداره. طبیعت‌های عدمی در خارج موجودند، منتها نه خودشون. بلکه چیزی دیگری موجود است و این طبیعت عدمی به اون موجود تکیه می‌کنه. مثلا اما در خارج موجود نیست، خودش. اما شخصی که نابیناست در خارج موجوده و اما به او تکیه میکنه. ما وقتی میگیم لا نهایت الله وصف صورت نیست، بلکه وصف ماده است، ما این مالا نهایت الله رو یا عدم تناهی رو عدمی قرار میدیم، نه فقط به خاطر اینکه با کلمه لا شروع شده، مثلا میگیم لا نهایت الله، یا مثلا غیر متناهی یا عدم تناهی. خب اینا درسته، اینا دلالت میکنند که این مفهوم امر عدمیه، ولی ما از این نمیخوام استفاده کنیم. ما میگیم این طبیعت، طبیعت عدمی است، زیرا که وصف صورت نیست. اگر وصف صورت بود عدمی نبود. صورت خودش موجود بالفعله و موجودهای دیگر و اشیاء دیگر هم موجود میکنه. مثلا ماده به خاطر این صورت موجود میشه. اون چه هم که مربوطه به ماده است به خاطر این صورت موجود میشه. پس خود این لا نهایت الله وجود نداره. اگر صورت نباشه این نمیتونه موجود بشه. منظورون از عدمی اینه. صورت یه امر وجودیه، یعنی خودش وجود داره. اسناد وجود به او اسناد مجازی نیست. اما یه امر عدمی این چنین نیست، خودش وجود نداره، اون متکاش موجوده. شما اگر وجود رو به اون، یعنی به این امر عدمی نسبت بدید، در واقع وجود به اون متکا نسبت داده شده. در مانندوپی هم این چنینه، خود عدم تنهایی رو ما در خارج نداریم. حتی به عنوان یک وصف، اگر وصف صورت بود گفتیم صورت در خارج هست، موصوف در خارج هست، صفتش هم تو خارج هست. اما عدم تناهی رو ما در خارج نداریم. وصف است برای ماده، که خود ماده هم به توسط صورت بالفعل میشه، یعنی وجود ماده وابسته به صورته، وقت وصف ماده هم وابسته به صورت میشه. اینو توجه کنید. نمیخوام بگیم که تمام اوصافی که برای یک موصوف موجود فی الخارج ثابت است وصف ثبوتی است، بلکه بعضی از همین موصوفهایی که در خارج موجودند وصف عدمی دارن، مثل زید که وصف اما داره. اینو نمیخوام بگیم. میخوام بگیم که اگر یه امری در خارج موجود نبود، وصفش هم در خارج موجود نیست. اگر اون امر به توسط چیزی موجود شد، وصفش هم به توسط همون موجود میشه. ماده در خارج موجود نیست مگر اینکه به توسط صورت موجود بشه. همچنین وصف این ماده، اونم در خارج موجود نیست مگر اینکه به توسط صورت موجود بشه. پس این ماده میشه امر عدمی به این معنا، وصفش هم که عدم تناهیست میشه امر عدمی. از این بیانی که عرض شد به دست آمد که صورت هم ماده رو احاطه میکنه و هم اوصاف ماده رو، چون همونطور که الان توضیح دادیم ماده وجود خارجی نداره مگر به توسط صورت. پس صورت ماده رو باید احاطه کنه و با این احاطه ماده موجود میشه. اگر صورت ماده رو احاطه نکنه، ماده موجود نمیشه، ماده بالفعل نمیشه، پس صورت میشه محیط به ماده و در نتیجه محیط به این نیروی ماده. نیروی ماده در اینجا همون عدم تناهی است. پس صورت محیط میشه به عدم تناهی و عدم تناهی محاط صورت میشه. از اینجا قول بعضی ها که گفتند عدم تناهی محیط به کل شیئنه باطله. منظورشون از این که عدم تناهی محیط به کل شیئنه اینه که هر شیئی رو شما ملاحظه کنید میبینید متناهیه. هر چیزی که شما ملاحظه کنید این متناهیه. بعد اما اگر کل شیئن رو ملاحظه کنید میبینید که نامتناهیه. حالا به همون معنی که گفتیم، نمیخوام معنی غلط رو اراده کنم، حتی معنی درست رو، وقت میبینید که همه اشیا محاطند به عدم تناهی، یعنی عدم تناهی همه را احاطه کرده. این قول بعضی هست. ایشون میفهمد که نه، عدم تناهی خودش محاطه، محاطه به صورته، یعنی صورتی که بر ماده عارض میشه همونطور که احاطه میکنه ماده رو، احاطه میکنه اوصاف ماده رو. بعد جمله اوصاف ماده عدم تناهی است، پس عدم تناهی رو احاطه میکنه. اونی که محیط به صورته، اونی که محاط به صورته دیگه نمیتونه محیط صورت باشه. اگر شیء محاط شد به شیء دیگر، محیط به اون شیء دیگه نیست، محیط به اون شیء دیگر نیست. عدم تناهی اگر محاط صورته دیگه نمیتونه محیط به کل شیئن باشه، که کل شیئن هم دارای صورته. لازم میاد اگر محیط به کل شیئن باشه محیط به صورت باشه، در حالی که محاط صورته. خب این مطلب روشنه. خود ببینید، من اینطوری توضیح دادم که مالا نهایت الله خودش در خارج نیست. شما مثلا فرض کنید که عالم در خارج هست، این زیده، وصف این عالم هم در خارج هست، هر دوشون در خارج هست، با اینکه یکی وصفه ولی وجودیه، یکی وصفه یکی موصوف، هر دو موجودن در خارج. اما مالانه های فرض وصفی است که در خارج موجود نیست. بله، قوه هیولاست، یعنی اینکه هیولا میتواند با گرفتن صورت متناهی یا نامتناهی باشد. البته نامتناهی به معنی که دیروز گفتیم که معنای درست بود، اونو داریم میگیم. معنای باطل که اصلا نمیشه گفت موجود است، نمیشه گفت امر عدمی است. امر عدمی بالاخره در خارج میتونه موجود باشه. اون معنی باطل که ما اصلا بحث دربارش نداریم، اون معنی صحیح رو داریم عرض میکنیم. معنی صحیح اینه که این ماده میتواند افراد بی‌نهایتی از صور رو دریافت کند و با هر صورتی حادثی رو بسازد و بی نهایت حادث رو میتونه قبول کنه. پس این قبول کردن بی نهایت حادث، این میشه قبه حیولا. قبول کردن بی نهایت حادث یعنی بی نهایت صورت حادثه. خب حیولا دارای این قبه هست که بی نهایت موجود رو قبول کنه. این قبه میشه امر عدمی، یعنی در خارج این چنین قبه رو نداریم مگر این که صورت بیاد، که صورت احاطه کنه تا این موجود بشه در خارج. امر عدمی هم همینطوره. امر عدمی همونطور که عرض کردم صفتیست برای موجودی که اون موجود احاطه می کند این صفت رو و این صفت موجود میشه. منظور اون از احاطه توجه داشته باشید، احاطه معنوی، احاطه ظاهری نیست، احاطه حسی نیست. هیچ وقت صورت ماده رو احاطه نکرده، صورت در ماده حلول میکنه. منظور اون از احاطه احاطه حسی نیست، منظور اون احاطه معنوی است. یعنی این ماده به کمک این صورت موجود میشه. وقتی صورت این ماده رو احاطه میکنه، ماده ای که نمیتونسته موجود بشه موجود میشه. احاطه به این معناست. خب حالا خود حیولا به توسط صورت موجود میشه، قوه حیولا هم همینطور به توسط صورت موجود میشه. تا صورت او رو احاطه نکنه وجود پیدا نمیکنه. پس هم نیست که خودش موجود نیست، باید یه چیزی دیگه احاطه کنه تا او رو موجود کنه. این میشه امر عدمی دیگه. منظور اون از امر عدمی از کدام؟ عدم نیست، معدوم نیست، بلکه امریست که خودش موجود نیست، باید یه چیزی دیگه موجودش کنه. ماده به این معنی میشه امر عدمی. لا نهایت الله هم میشه امر عدمی. ولو بعدن اینا در خارج موجود میشن به همون نحوی که ماده در خارج موجود میشه، بس بشن در خارج موجود میشه، اما وجودش به توسط این صورته. این یه معنی بود که من توضیح دادم. یه مقدار این معنی غیر رایجه. حالا اگه بخوام همین عبارت ابن سینا رو به معنی رایج توضیح بدیم، لا نهایت الله میشه امر عدمی به همین معنی رایجی که داره. امر عدمی عبارت هست از عدمی که اضافه بشود، اضافه شود به یه امر وجودی. تناهی امر وجودی است. عدم تناهی میشه امر عدمی. آخه این امر عدمی وسواس برای ماده، چه ماده در این هنگام دیگه عدمی نیست. ماده رو به این بیان دوم دیگه نمیتونیم بگیم عدمی. ماده وجودیه، وسو عدمی داره، و همون صورت که زید موجوده وصف عدم البصر رو داره که عدم. اینطور اگه بگید معنی رایجه و هیچ بیچ و خمی هم لازم نداره، خیلی راحت تر فهمیده میشه. که دو مطلب الان امروز میتونیم بگیم، یکی این که لا نهایت الله هم را عدمی است، یکی این که محاط است به صورت. من این دوتا مطلب رو در بیان اولم یکی کردم که با هم گره زدم شد یکی. میتونیم دوتاشون کنیم، مثلا امر عدمی به همون معنی رایج، محاط هم به معنی خودش. یعنی بگیم که این مالا نهایت الله امریست عدمی به همین معنی که میگیم، یعنی در خارج موجود نیست، چون امر سلبیه دیگه، خودش هم پیداست. عدم مضافه، عدم تناهی، عدم تناهی میشه عدم مضاف، عدم مضاف میشه امر عدمی. خب این امر عدمی وصف وصف برای ماده، چنانچه گفتیم همونطور که ماده محاط است به صورت، این وصف ماده هم محاط است به صورت. اینم یه مطلب دیگری است. پس دو تا مطلب بگیم، یکی عدمی بودن این عدم تناهی، یکی هم محاط بودنش به صورت. این دو تا رو از هم جدا کنید دیگه اون توضیحاتی که من از خارج از کردم لازم نیست. اگر خواستید یکیش کنید چون من اول یکی کردم اون توضیحش لازم. بله؟
کل صورت
یعنی چی؟ کل صورت کل چیه؟ اون بحث دیروز این اینو عرض کردم. صورت دو قسمه. شما میپرسیم که کل صورت است که دیروز گفتیم، یا اینکه زو صورت است. حس میکنم که صورت دو قسمه. یه صورتی داریم که باعث فعلیت ماده میشه، که اینو بهش میگیم علت سوری برای مرکب. صورت هست برای ماده، علت سوری است برای مرکب. یه صورتی داریم که بهش میگیم صورت تمامیه، که اشیا به سمت اون صورت میروند که هدف و غایته. این موجودات که میان، این اجزا که میان، اجزای مثلا انسان ها، هر کدومشون جزءن برای کل انسان. این اجزا میان تا اون کلی که قرار است تو عالم وجود موجود شود به پدید بیاد. پس همه این اجزا دارن به سمت این صورتی که صورت تمامیست حرکت میکنن. کل میشه صورت تمامی برای تمام اجزا. همه جا همینه، شما اجزا رو میارید تا کل موجود بشه. این تا کل موجود بشه، این کلمه تا ما بعدش رو غایت قرار میده. اجزا میان تا کل موجود بشه. الان هم اجزا انسان، یعنی جزئیات انسان، میان تا اون کل انسان ها موجود بشه، تا اون آخرین انسان که آخر نداره باید بیاد، و الا این خلقت ناقص میمونه. این اجزا که میان برای تحصیل اون کلیست که قرار شده در عنایت الهی از اول تو عالم بیاد. پس اون کل میشه صورت تمامی برای این اجزا، و قرار شد که صورت نامتناهی نباشه. پس کلم که صورت نامتناهی نیست. حالا لازم نیست حتما صورت اون صورت بلفل کننده ماده باشه، همین صورت تمامی هم که باشه کافیه. اگر چه میتوان گفت این صورت تمامی هم باز بلفل کننده ماده است. بالاخره ماده در ضمن اجزای همین صورت بلفل میشه، منتها با این جز بلفل میشه، بعد که این جز رفت با جز دیگری که بدل این جزه بلفل میشه. مثل نوع که به توسط افرادش باقی میمونه، این فعلیت مادن به توسط این صورتها باقی میمونه. قهرن این صورتها مجموعاً حکم صورت واحد پیدا میکنند. همونطور که صورت واحد ماده رو بلفل میکنه، این صورتها به تعاقب همدیگه ماده رو بلفل میکنند، حکم اون ستون خیمه رو داره. چرا یکی باشه از اول تا آخر، یا های عوضش کنه. بالاخره اون خیمه به توسط این ستون برپاست. مادم به توسط این یه صورتی که میخواد باقی بمونه برپا باشه، یا به توسط این صورتی که میره و جانشین خودش یه صورت دیگر رو میزنه. به هر طریق باشه بالاخره صورته. پس کلم میشه صورت. اون اجزا هم هر کدوم دارای صورت هم. عدم تناهی وصف صورت نیست، چه اون صورتی که جز باشه، چه این صورتی که کل باشه. صفحه 220، سطر 9. و یولم من هذه الاشیاء التي بیناها، از توضیحات گذشته علل خصوص در اون قسمتی که گفتیم عدم تناهی مربوط به ماده است نه مربوط به صورت، از این مطالب دانسته می شود که مالا نهایت الله کتاب ما داره لهو طبیعتون عدمیه، ولی دو نسخه که در اختیار من بود هیچ کنونشون لهو نداشتن، یه دونه لهو بیشتر نبود. ان مالا نهایت الله طبیعتون عدمیه، نه لهو طبیعتون عدمیه. هر دوش درسته، اشکالی نداره، ولی اون نسخه ها لهوی دوم رو نداشتن. بله؟ بله، ما لا نهایت الله طبیعتیست عدمیه، یا ما لا نهایت الله برایش طبیعت عدمیست، هر دوش درست. اما عرض میکنم نسخه ها لهوی دوم رو نداشتن. و لیسه هو محیطن به کل شیئه، این لا نهایت الله محیط به کل شیء نیست. اینطور نیست که کل اشیا رو که ملاحظه کنید بگید عدم تناهی فرا گرفته اونها رو و وصف اونها شده. ما قبول داریم که کل اشیا به معنایی که گفتیم نامتناهی هست، اما نه عدم تناهی اونها رو احاطه کرده باشه کما ظن بعض اون، بل هو محاتون به صورت. عدم تناهی محات است به توسط صورت، همونطور که خود هیولا محات است به توسط صورت. لانه قوت الهیولا، نیرویست از نیروهای هیولا، وصفیست از اوصاف هیولا. همونطور که هیولا محات صورته، این نیرو هم محات صورته. محات به معنای معنویش، نه به معنای حسی. از کردن محیط و محات در اینجا به معنای حسی نیست. صورت نه هیولا را احاطه کرده به معنای حسی، نه قوه هیولا را، اما به معنای معنویش. چرا این چنین هست؟ که اگر صورت نیاد، ماده یا قوای ماده هیچون موجود نمیشن. پس وجود ماده وابسته است به این صورت، بنابراین صورت است که ماده رو موجود میکنه، یا به تعبیر بهتر بالفعل میکنه. این معنای احاطه است. خب دقت کردین نتیجه این بحث اخیری که داشتیم، که دیروزم مطرحش کرده بودیم، این بود که عدم تناهی وصف ماده است، وصف صورت نیست. یعنی مرتبط کردیم عدم تناهی به ماده، مرتبطش نکردیم به صورت. این فإن قال قائلون نقل میکنه قول کسانی را، یا کسی را که میخواهد عدم تناهی رو وصف صورت قرار بده. ما گفتیم عدم تناهی وصف ماده است، این شخص میخواد بگه عدم تناهی وصف صورته. دلیل میاره، بیان میکنه، ابن سینا هم جوابشو میده. اینطور میگه، میگه ماده تا وقتی که دارای کمیت نشده، نه متصف به بزرگی میشه، نه متصف به کوچیکی میشه، نه قابل انقسامه، نه اتصال داره، نه انفصال داره، و نه تناهی و نه عدم تناهی، هیچی نداره. بعد از اینکه کمیت رو بهش میدیم، مقدار رو بهش میدیم، تازه قابلیت پیدا میکنه که بگیم بزرگ، کوچیک، متصل، منفصل، متناهی و نامتناهی. پس با آمدن کمیت عدم تناهی یا تناهی میاد، و کمیت یه نوع صورته. پس با آمدن صورت عدم تناهی میاد. از اینجا کشف میکنیم که عدم تناهی یا تناهی وصف صورته، نه وصف ماده. البته این که میگه کمیت صورته، این رو ملاحظه کنید، صورت رو گاهی به معنی عام میگیریم. اینو در اوائل همین طبیعت شفا گفتیم، صورت رو گاهی به معنی عام میگیریم تا شامل عرض هم بشه. کمیت عرضه و در این حال صورت به این معنا. گاهی هم صورت رو معنی خاص میگیریم، که صورت میشه امر جوهری، دیگه شامل عرض نمیشه. اگر صورت در اینجا عام باشه، شامل عرض هم بشه، روشنه که کمیت عرض، کمیت صورته. روشنه که کمیت صورته، چون صورت میتونه شامل عرض بشه، یعنی شامل کمیت بشه. اما اگر صورت به معنی جوهری بگیریم، مراد از کمیت در اینجا میشه صورت جسمیه. صورت جسمیه رو میگیم کمیت، منتها کمیت جوهری. و کمیت عرضی اون تعیونی است که بر این صورت جوهری وارد میشه، اون تعیون میشه عرض، و این صورت جوهری میشه جوهر، اون تعیونش میشه عرض. اینو در گذشتم اشاره داشتیم که جسم طبیعی داریم و جسم تعلیمی داریم. جسم طبیعی همون ابعاده، منتها ابعادی که تعیون پیدا نکرده. جسم تعلیمی اون ابعاد نامتعین رو معین میکنه. رابطه جسم طبیعی با تعلیمی رابطه مطلق است و مقید، که جسم طبیعی میشه مطلق، جسم تعلیمی میشه مقید. خب حالا شما میتونید مراد از کمیت رو همون صورت جسمی بگیرید. در این وقت، در این حالت، صورتی جوهری، کمیت صورتی جوهری. میتونید مراد از کمیت رو همون تعین بگیرید که جسم تعلیمی باشه، اون وقت میشه صورتی عرضی و قبلا گفتیم بر عرض هم صورت اطلاق میشه. این صورت رو چه جوهری بگیرید چه عرضی اشکالی نداره، به تعبیر دیگه کمیت رو چه جوهری بگیرید چه عرضی بگیرید اشکالی نداره، در هر دو حال تعبیر به صورت جایز. پس ابن سینا از قول اون آدم نقل میکنه که کمیت صورته و این عدم تناهی مربوط به کمیته، پس عدم تناهی مربوط به صورته. شما چطوری گفتید عدم تناهی مربوط به ماده است؟ این اعتراض رو برای ابن سینا وارد میکنه. بله؟ کمیت چطوری صورت جوهریه؟ صورت جسمی است دیگه هست یادم. کمیت صورت جسمی است، چون صورت جسمی است میشه جوهر. اگر اون تعین صورت جسمی بگیرید میشه عرضی، اگر خود صورت جسمی بگیرید میشه جوهر. کمیت رو دو جور میتونید شما اصلاح کنید، یکی به معنای جوهری یکی به معنای عرضی. البته رایجش هم معنی عرضیه، اما شما میتونید معنی جوهری هم بهش بگید، یعنی صورت جسمی رو بهش بگید کمیت، ولی این رایج نیست. اونی که رایجه کمیت به اون هم به عرضی گفته میشه، اما چون صورت جسمی هم دارای مقداره، چون دارای مقداره ممکنه شما باش کمیت اطلاق کنید. فاین قال قائلون، در این نصف صفحهی که تو این صفحه 220 باقی مونده و یک صفحه تقریبا یک صفحه بعدی که صفحه 221 که تو کتاب ما نوعاً الفا افتاده، نمیدونم چطوری بوده الفا نگرفته قالبش، که الفایی که اول آمده اول کلمه آمده که الفای وسط، خیلی افتادگی زیاد داری، اینا رو اصلاح کنید. اِنَّ الْاِنْقِسَامَ، اِنَّ الْاِنْقِسَامَ نیست، اِنَّ الْاِنْقِسَامَ غیر المتناهی. عرب ها سعی میکنن که بر سر کلمه غیر الفلام در نیارن. مصحح کتاب عرب بوده الفلام برداشته، در نسخه هایی که تو ایران نوشته شده کلمه غیر با الفلام آمده. ان الانقسام غیر المتناهی، در هر صورت غیر المتناهی صفته برای انقسام. حالا چه الفلام بیاری چه نیاری، چه نیاوردنش درست، آوردنش درست نیست، متا نویسندگان عرب، نویسندگان ایرانی غالبا سر غیر الفلام داخل میکن. انقسامی که غیر متناهی است، خاصتون، همچی که میخونم میخونی خاصتون، خاصتون خبر این است، انقسام غیر متناهی عرض خاصی است، یه خصوصیتی است، خاصه است که یلحق الکمیه، ملحق به کمیت میشه، ملحق به ماده نمیشه. شما در ماده اصلا نمیتونید بگید اتصال، نمیتونید بگید انفصال، نمیتونید اصلا اسم انقسام ببرید که چه بسه انقسام متناهی یا غیر متناهی، تو ماده اصلا این اوصاف مطرح نیست، مگر بعد اینکه کمیت رو بهش دادید. وقتی کمیت رو بهش دادید تازه میگید متصل منفصل، بزرگ کوچک، متناهی است نامتناهی است. پس این تناهی عدم تناهی وصف کمیت، وصف ماده نیست. انقسام غیر متناهی خاصه است، عرض خاصه، منطقه عرض خاص ماده نیست، بلکه عرض خاص کمیته، یلحق الکمیه، ملحق به کمیت میشه، وحیه کمیت هم صورته. پس این عدم تناهی ملحق شد به صورت. شما گفتید ملحق به ماده است، حالا ما با این بیان اون ثابت شدیم که ملحق به صورت و ملحق به ماده نیست. این بیان مستشکله که با این بیان قول ابن سینا رو رد میکنه، که ابن سینا گفته بود عدم تناهی وصف ماده است، این ثابت میکنه که وصف صورت. فل جواب، جوابی که از این اشکال میدیم اینه که انقسام دو معنا داره، یکی وصف کمیت همونطور که شما گفتی، دومی هم بس و کمیته، بازم همونطور که شما گفتید. اما وصف کمیت هست به خاطر ماده، یعنی اگه ماده دخالت نکنه کمیت این وصف نمیپذیره، و همین دخالت ماده باعث شد که ما بگوییم که این عدم تنهایی وصف ماده است. بعد اینو بیان میکنه، البته ایشون معنی اول رو میگه وصف کمیت است لعجل ماده، معنی دوم میگه وصف کمیت است لذاته، نه لعجل ماده بلکه لذاته. این دو معنی رو توجه کنیم. معنی اول انقسام یعنی افتراق، جدا شدن، یعنی انقطاع، بریده شدن، یعنی فک. این میشه معنای انقسام. درسته این جسم که دارای این کمیت منقسم میشه، یعنی قسمتیش از قسمت دیگه جدا میشه، بریده میشه، فک و انفصال پیش میاد، اینا درسته، ولی چه چیزی قبول میکند این فک و این انفصال؟ خود کمیت نمیتونه قبول کنه، اون مقدار نمیتونه قبول کنه، چون به مزی که فصل وارد میشه، به مزی که انقسام وارد میشه، اون مقدار رو باطل میکنه، پس مقدار نمیتونه قابل باشه. قابل باید با مقبول جمع بشه. این دیوار قبول میکنه رنگ سفیدی رو، با مقبول یعنی با رنگ سفیدی جمع میشه. نمیتونید بگید که رنگ سفیدی وارد شد بر دیوار و دیوار این رنگ سفیدی رو قبول کرد و باطل شد. دیوار با قبول باطل نمیشه، همیشه قابل باید با مقبول جمع بشه. هر جا دیدید که اجتماع نیست بدونید قبول نیست. اگر چیزی آمد و چیزی دیگر رو باطل کرد، نگید اون چیزی دیگه این اولی رو قبول کرد. قبول با بطلان جمع نمیشه. این دیوار باید رنگ سفیدی رو قبول کنه، خودش هم با رنگ سفیدی باقی بمونه. حالا وقتی فصل و انقسام وارد میشه، مقدار باطل میشه. این مقدار معینی که الان برای این جسم هست باطل میشه، دو تا مقدار دیگه درست میشه. پس نمیتونید بگید این مقدار قبول کرد. این مقدار قبول کننده نیست. یه چیزی دیگه قبول کننده است و اون ماده ایست که این مقدار برش وارد شده. پس انقسام که به معنای فک باشد، به همین معنی اول که از شدم، این انقسام بر کمیت وارد میشه، بر مقدار وارد میشه، ولی مقدار این انقسام قبول نمی کنه، بلکه با عمل این انقسام باطل میشه. اونی که قبول میکنه این انقسام ماده است. پس توجه میکنه که انقسام شد وصف ماده. حالا انقسام بی نهایت، اینم میشه وصف ماده. انقسام متناهی، اینا میشه وصف ماده. هر جا انقسام باشه وصف ماده است. این معنی اول بود که انقسام یعنی افتراق، یعنی انقطاع. اینو عرض کردیم، درسته که وصف است برای کمیت، همونطور که شمایی که معترضید گفتید، ولی وصف است برای کمیت به اعتبار ماده ای که این کمیت برش عارض شده. اما معنی دوم، معنی دوم اینه که ما در هر شیئی بتونیم اشیائی فرض کنیم. اشیاء یعنی اجزا. شیء طوریست که میشه براش اجزا فرض کن. مجردات اینطور نیستن، براشون اجزا فرض نمیشه، اما مادیات برشون اجزا فرض میشه. مجردات مقدار ندارند، اجزای فرضی هم ندارند. مادیات اجزای فرضی دارند. حالا چه مادی، مادی فلکی باشد که اگرچه اجزای خارجی ندارد ولی اجزای فرضی دارد، چه مادیات، مادیات عنصری باشد که هم اجزای خارجی دارد هم اجزای فرضی دارد. بالاخره شما در هر کدوم از این مادیات میتونید فرض اجزا بکنید. انقسام یعنی این، انقسام یعنی فرض اجزا داشتن، نه اینکه انقسام یعنی افتراق و انقطاع. اون معنی اول بود. این معنی دوم فقط فرض کنید که دارای اجزا، هیچ افتراق و انقطاعی هم در این جسم ایجاد نکنید. این وصف چیست؟ این وصف مقداره، وصف خود مقداره. این جا دیگه قبولی صورت نگرفته. در اون معنی اولی که ما برای انقسام کردیم، این انقسام رو یه چیزی قبول میکرد. اون وقت ما ناچار بودیم برای تحقق قبول ماده رو مطرح کنیم. اما این انقسامی که الان داریم میگیم فرضه. این فرض روی خود مقدار میاد. چیزی لازم نیست این فرض ما رو قبول کنه. فرض یه امر ذهنیه. این شیء خارجی که لازم نیست این فرض ما رو قبول کنه. بنابراین قبولی صورت نمیگیره در خارج تا به بهانه اون قبول معتقده به وجود ماده بشیم. صرف مقدار ولو ماده هم نداشته باشه کافی است. اگر شما یه مقدار بی ماده پیدا کنید میبینید که فرض انقسام توش جایز، فرض این شیء و این شیء یعنی فرض اجزا توش جایز. که توجه میکنید این دومی، معنی دوم اصلا احتیاج به ماده نداره. معنی اول احتیاج به ماده پیدا کرد چون در معنی اول انقسامی وارد میشد. این انقسام رو یه چیزی باید قبول میکرد. خود مقدار نمیتونست قبول کنه، ماده مقدار قبول میشه. در اونجا احتیاج به ماده پیدا شد. ولی در این دومی دیگه احتیاج به ماده نداریم. در این دومی انقسام رو مقدار لذاته قبول میکند، نه لعجل ماده. در اولی مقدار انقسام رو قبول کرد، منتها لعجل ماده. در دومی مقدار انقسام رو قبول میکنه لذاته. خب این مطلب تا اینجا روشن. بعد می فرماید که این قسام به معنی اول احتیاج به حرکت داره، این قسام به معنی دوم احتیاج به حرکت داره. یعنی شما وقتی می خواد یه شیء رو ببرید یا می خواد جدا کنید، حرکت لازم داره. پیداست، واضحه. شما این طرف رو از اون طرف جدا کنید، وقتی جدا می کنید حرکت می کنه، منتها حرکتی می کنه که به جدایی ختم میشه. انقطاع هم همینطور. خود حرکت احتیاج به ماده داره. از این جهت هم معنای اول رو محتاج به ماده قرار میدیم. هم از جهت قبول در معنای اول احتیاج داریم که ماده رو موجود ببینیم، هم از جهت حرکت در معنای اول احتیاج داریم که ماده رو موجود ببینیم. پس در معنای اول حتما باید ماده موجود باشه. و اگر کمیت این انقسام رو داره قبول میکنه، به خاطر مادهش باید باشه. اما در معنی دوم لازم نیست ماده‌ای باشه. خب پس در معنی دوم حق با معترض میشه. در معنی اول حق با ماست. ما بالاخره در معنی اولم درست عدم تناهی رو یا انقسام نامتناهی رو بردیم به سمت کمیت، ولی در واقع رفت به سمت ماده. حرف ما درست بود، اما در معنی دوم حرف معترض درست میشه. در معنی دوم مقدار لذاته، یعنی بدون دخالت ماده میتواند انقسام رو بپذیرد، حتی اگر انقسام نامتناهی باشه. پس عدم تناهی وصف مقدار قرار میگیره و مقدارم صورته. پس عدم تناهی وصف صورت شد، وصف ماده نشد. در حرف دوم، در قسم دوم یا معنای دوم حق با معترض میشه. ابن سینا میگه اما هذا الثانی فهو و امر موهوم. معنای دوم یه امر وهمیه، یه امر وهمیه، ازش نمیتونی شما استفاده کنی. وهمتون، ذهنتون داره تقسیم میکنه. تقسیم فکری تقسیم خارجیه، اون واقعیت داره. تقسیم وهمی امر موهومه. اون شیء خارجی نمیتونی بگید انقسام پذیرفت. ذهن من انقسامی رو تصور کرد. پس اگر این چنین انقسامی، این چنین عدم تناهی وصف باشد برای کمیت، این که اشکالی نداره، این فرض منه، واقعیت نیست. اون کمی، اون عدم تناهی که میخواد امر عدمی باشه و در خارج در پناه صورت موجود بشه، این وصف از داره ماده همونکه که موجود. این خلاصه جواب بود که تقریبا یک صفحه طول میکشه. من یه صفحه رو خلاصه کردم، قسمت هایی رو حذف کردم و قسمت اساسی رو گفتم. انشالله یادتون باشه این مطالب که در جلسه آینده تکمیل